بسم الله الرحمن الرحیم. در خودم واجب میدونم از استاد عزیزمون آقای دکتر مهر محمدی برای فراهم ساختن این فرصت تشکر و قدردانی کنم. به جرات میتونیم بگیم که دانشگاه فرهنگیان اولین دانشگاهی هست که در واقع سمینارهایی رو از این دست برگزار کرده و بحث‌های مالیه آموزش عالی و اقتصاد آموزش عالی رو مطرح. به خاطر ضیق وقت من مجبورم خیلی به صورت امپیتری مسائل رو مطرح کنم. البته در خدمت اساتید بزرگوار من با عنوان دانش آموز دارم درس بسید. بحثی که من در این جلسه انتخاب کردم تصمیم گیری های استراتژیک مالی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هست و به عبارتی Strategic Decision Making in University and Higher Education Institution. چرا من بحث تصمیم گیری رو انتخاب کردم؟ اول یک گروهی داشته باشم بحث. در حقیقت انسان میشه گفت که زاده تصمیم هست و زاییده شده که تصمیم بگیره. هر لحظه‌ای که ما از خواب بیدار میشیم، چه به صورت فردی، چه به صورت سازمانی، چه در سطح کلان و ملی و حتی فراملی درگیر تصمیماتمون هستیم. و این تصمیمات هستن که خوشبختی و بدبختی یک فرد، یک سازمان، یک جامعه و حتی در سطح بین‌المللی بشریت رو تضمین میکنه. لذا این حوزه اهمیت بسیار بسیار بالایی داره. به گفته آقای رالف کینی، برنده جایزه کتاب سال امریکا، ایشون میگن که در دنیای امروزی با توجه به شدت و عمق تغییرات دو تا مطلب اهمیت ویژه داره. یکی آینده پژوهی به معنی تدوین نقشه راه و شناسایی مقصد و دیگر تصمیم گیری نحوه رسیدن به اون مطلوبی که تدوین کردیم. حتی ایشون میگن که خود تصمیم گیری به مراتب مهمتر از بحث آینده پژوهی هست. چرا حتی اگر ما موفق بشیم یه آینده مطلوب رو تصمیم کنیم، رسیدن به اون آینده مطلوب در گروه تصمیماتی هست که ما میگیریم. آقای دکتر نادری سند راهبردی دانشگاه فرهنگیان رو در واقع اشاره‌ای داشتن. رسیدن به اهداف کلانی که تدوین شده در نقشه راه مستلزم تصمیماتی هست که ما در دانشگاه ها بخصوص تصمیمات مالی هست میشه. و چرا تصمیمات مالی فوکس شده اینجا؟ تصمیمات مالی به جرات میشه گفت اگر چه سازمان ها رو دانش اداره میکنه و هدایت میکنه، ولی فیول سازمان ها و ارگانیزیشن های مختلف منابع مالی هست و اگر منابع مالی کافی و وافی در اختیار نباشه، مطمئنن ما به اون اهداف از پیش تعیین شدهمون نخواهیم رسید. چون در نظر بگیر اگر من بهترین وسیله نقلیه رو داشته باشم ولی سوخت کافی نداشته باشم، مطمئنی وسیله نقلیه هیچ مشکلی از ما رو حل نخواهد. محورهایی که ما در خدمتتون هستیم، یکی برای ورود به بحث من مجبورم یه نگاهی داشته باشم به نقش دانشگاه در گذر تاریخ هست، تغییر مأموریت دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی هست، چالش های اساسی که فراروی این مؤسسات هست و بعد نگاهی کنم به بستری که در کشور خودمون ایجاد شده. چه تغییرات و تحولاتی در نظام آموزش عالی در حوزه مالی اتفاق افتاده و در حوزه واگذاری اختیارات. بعد نقش تصمیم گیری ها رو در مدیریت چالش ها. در نهایت یک نگاهی خواهیم داشت به الگوهای تصمیم گیری های مالی و عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری های مالی. در این اسلاید ها ترکیب خواهد شد داده های نظری با داده های تجربی که ما در دانشگاه تهران انجام دادیم. اگه نگاه کنیم به نقش دانشگاه ها، می‌بینیم که از قبل از سده 18 به بعد که من چون وقتم کمه نمیخوام زیاد واردش بشم، سده 20 رو اگه ببینیم بس انقلاب اطلاعات مطرح میشه. نیروی پیشرانشش موتور اطلاعاتی هست، اقتصاد در سطح کره زمین مطرح میشه، منابع ایجاد ثروت دانش اطلاعات و در نهایت منابع انسانی کارکنان دانشمندان. اینجا دانشگاه ها از قید و بند حوزه های دولتی کم کم خارج میشن و دانشگاه های مستقل و خصوصی رشد پیدا میکنن. سده 21 اتفاقی که میفته بحث انقلاب دانش های نوین هست. اینجا دانش پیشرفته در واقع حاکم میشه، اقتصاد جهانیه. در سده 20 اگر دانش و اطلاعات در واقع کمک میکرد، در اینجا خردوزی و بصیرت ویزدم هست که اینجا مطرح میشه، نه نالج. یعنی یه مرحله بالاتر و تفکر هالستیک مطرح بودن جای خودش رو پیدا میکنه و کارکنان و دانشمند منابع انسانی. در گذر به سده 21 در واقع ما دانشگاه هایی رو داریم که اینا دانشگاه های جهانی شده هستن، دانشگاه های کارآفرین و دانشگاه های تمدن ساز مطرح میشه. دوباره اگر به همون بحث توجه کنیم که ما از یه مقداری از استادیوم بالا افتاده دانشگاه نخبه پرور بعد برسیم دانشگاه دولتی، ببینیم که در دانشگاه ها در قرن 20 تأمین هزینه های دانشگاه توسط چی هست؟ توسط دولت. و این منابع دولتی دائما در نوسان، بخصوص در کشورهای جهان سوم و به ویژه کشورهای خاورمیانه که منابع مالیشون دقیقا به چاهای نفت وابسته است. آقای مهندس، آقای دکتر دقیقا این بحث‌ها رو تشریح کردن. انتهای قرن 21 ما تنوع منابع مالی رو در دانشگاه‌ها شاهد هستیم و در میانه دهه اول قرن 21 بنگاه‌های دانش بنیان اقتصادی و اسپیناف های مشتق از دانشگاه، در واقع شرکت های مشتق از دانشگاه یا اسپیناف ها مطرح میشه. با من استاد دانشگاه MIT بیش از 1800 بنگاه مشتق از دانشگاه داره. در همین حوزه دانشگاه مشارکت جو در اقتصاد هست. ببینید ما در انتهای قرن 20 دانشگاه بی تفاوت بوده نسبت به اقتصاد و درونگرا بیشتر، نه برونگرا. در انتهای قرن 20 دانشگاه همسو میشه با اقتصاد و تجارت، ولی در ابتدای میانه دهه اول قرن 21 دانشگاه میاد مشارکت میکنه در بحث‌های اقتصادی و تجارت از طریق پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و بنگاه‌های مشتق از دانشگاه. پس یک تحولاتی داره در نظام های دانشگاهی و نظام های آموزش عالی اتفاق بود. اگر این تحولات توجه نشه مطمئنن اون مطلوب حاصل نخواهد. در همین راستا ما تغییر مأموریت دانشگاه ها رو شاهد هستیم. در واقع ما دانشگاه های نسل اول رو داریم که اینها محور فعالیتشون آموزش بوده و اشاعه دانش، در واقع بحث نشر دانش در دانشگاه های نسل اول مطرح است. در دانشگاه نسل دوم یه مأموریت جدیدی به دانشگاه ها داده میشه و اون مأموریت های پژوهشی هست، تحت عنوان انقلاب هومبولتی مطرح میشه. دانشگاه های نسل سوم دانشگاه های کارآفرین هستن که در این دانشگاه تولید ثروت اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه و در نهایت دانشگاه های نسل چهارم یا دانشگاه های تمدن ساز. این بحث تغییرات تغییر مأموریت دانشگاه. خب این مباحث کلانی که داره مطرح میشه برای ورود بحث‌های اقتصادی در گذر تاریخ، چه اتفاقی در مسائل اقتصادی دانشگاه ها افتاده، یه سری چالش های اساسی هم دانشگاه ها مسائل آموزش عالی باهاش مواجه هست. مهمترین بحث افزایش تقاضا برای آموزش عالی. خب افزایش تقاضا در این 50 سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده، از تقریبا 13 میلیون نفر حالا به طور تقریبی در دهه 60 الان بیش از 130 میلیون نفر در واقع دانشجو رسیده و این تقاضاها منابع مالی لازم داره. از طرف دیگه نیاز به عرضه آموزش عالی دوباره یکی از چالش‌های دیگه هست. با توجه به اینکه توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی همه مربوط میشه به توسعه آموزش عالی، لذا کشورها در حوزه عرضه این نیاز رو احساس کردن که باید عرضه آموزش عالی رو توسعه بدن. زور و توسعه فاوا خودش هزینه های گسترده‌ای رو برای دانشگاه ها ایجاد کرده. دانشگاه ها مجبورن خودشون رو با تحولات همگام کنن و این همگامی با تحولات نیاز به منابع مالی داره. بحث توجه به کیفیت در برنامه اکثر دانشگاه‌ها. حالا سند راهوردی دانشگاه فرهنگیان ما نگاه می‌کردیم، دقیقاً بحث کیفیت مد نظر هست. برای انجام آموزش‌های کیفی و پژوهش‌های کیفی داره ما منابع مالی نیاز داریم. بحث جهانی شدن و اقتصاد جهانی دوباره هزینه‌هایی رو به دانشگاه‌ها تحمیل کرده. بحث ظهور جامعه و اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد یادگیری و پیاده سازی اقتصاد یادگیری به اقتصاد دانش بنیان نیازمند ارائه آموزش‌های کیفی در دانشگاه هاست که دوباره این خودش هزینه بر هست برای دانشگاه. و در نهایت توسعه اقتصادی به مبتنی بر بازار، این نیز خودش به نوعی در واقع این بستر رو فراهم کرده تا چالشی باشه فراروی دانشگاه. همه این مسائل ما رو به یک نکته داره سوق میده و اون بحران منابع مالی. دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی با بحران منابع مالی مواجه هستند و این نکته کلیدی هست. برای حل این بحران چه کار باید؟ سوال اینجاست که آیا بحران منابع مالی که دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی باش مواجه هستند از طریق کم و کیف تصمیم گیری های استراتژیک مالی قابل مدیریت هست یا نیست؟ آیا ما میتونیم با اصلاح نظام های تصمیم گیریمون با این بحران یک مقداری تأثیرش و تأثیرات منفیش رو کاهش بدیم؟ برای پاسخ به این سوال من باید نگاه کنم به کشور خودمون. آیا بستر آماده هست؟ آیا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اصلا میتونن تصمیم گیری مالی داشته باشن که بعد بیایم سامانه های تصمیم گیری رو اصلاح کنیم و در نهایت بحران مالی رو کاهش بدیم؟ نگاه میکنیم به تغییرات و تحولاتی که در نظام آموزش عالی. ما در قانون، در واقع ماده 49 قانون برنامه 4 و ماده 20 قانون برنامه 5 دقیقاً و صراحتاً اشاره شده که دانشگاه، مراکز و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری استخدامی مصوب هیئت معنا میتونن عمل کنن. پس در حقیقت یک نوع واگذاری اختیارات به دانشگاه ها شده. دانشگاه ها می توانند، چون این اختیار بهشون شده و تمرکز زدایی شده و تفیض اختیار شده، دانشگاه ها می تونه از خودش اراده داشته باشه در جهت بهبود تصمیم گیری های مالیش. پس بستر آماده است. اگر دانشگاهی ها و مدیران دانشگاهی از این فرصتی که فراروشون هست در این 10 سالی که گذشته، الان 10 سال دقیقاً داره میزه، استفاده نکنن، مطمئناً امکان داره دولت مردان و همون سیستم تمرکزی قبلی برگردن. رضا از این فرصت باید به نحو احسن استفاده کرد و بحث تصمیمات مالی رو به صورت جدی پیگیری کرد. خب حالا که این قابل مدیریت از بحران مالی از طریق کم و کیف تصمیمات مالی، این تصمیمات مالی چی هستن؟ استراتژیک مالی؟ اینا تصمیماتی هستن که کم وظیفه‌ای هستن، بلند مدت هستن، متوجه آینده هستن، با توجه به شرایط محیطی هست میشن، ماهیت سیاست گذاری و هدایتگری دارن. در واقع میتونیم بگیم تصمیماتی که در دانشگاه در زمینه تأمین منابع یا تخصیص منابع، گسترش یا متنوع ساختن فعالیت ها، ورود به برخ فعالیت ها یا خروج از برخ فعالیت ها گرفته میشه، اینا تصمیمات استراتژیک مالی هستند و این تصمیمات به جرأت میتونن، میشه گفت که قابلیت سیاست گذاری دارن، قابلیت راهبری نظام های آموزشی رو در سطح آموزش عالی دارن. برای اینکه این تصمیمات ما یه مداری بشکافیم، باید نگاه کنیم که این تصمیمات با چه رویکردهایی قابل مطالعه. آیا با رویکرد عقلانیت محض، عقلانیت محدود، یا رویکرد شناختی؟ در عقلانیت محض مدیران فکر میکنن که تصمیم گیرنده با اطلاعات کامل تصمیم میگیره، یعنی دانش و اطلاعات در روی کرده عقلانیت محض مفروضه، این یه بلک باکس فرض میشه. فرد تصمیم گیرنده تمام گزینه ها رو بررسی میکنه، بهترین گزینه رو انتخاب میکنه و اون گزینه رو اعلام میکنه. این یافته های عقلانیت محض هست. ولی آقای سایمون گفت که تو عقلانیت محدود این موضوع اشاره میکنه که تصمیم گیرندگان با عقلانیت کامل تصمیم نمیگیرن، اطلاعاتشون حداکثر نیست، دانششون حداکثر نیست، قابلیت‌های ذهنیشون با محدودیت‌های جدی مواجه هست. لذا رویکرد عقلانیت من توسط آقای سایمون حدودی رد میشه و در رویکرد شناختی توجه ویژه‌ای میشه به قابلیت پردازش اطلاعات، به بحث دانش، به بحث احساسات، به بحث ادراکات و شناخت افراد. وقتی که در رویکرد شناختی ما مسائل مالی نگاه میکنیم، اینجاست که بحث شناخت فرد تصمیم گیرنده خیلی پررنگ میشه. آیا شناخت کافی نسبت به محیط داره تصمیم گیرنده؟ آیا تصمیم گیرنده دانش و اطلاعات لازم رو داره؟ آیا احساسات دخیل هست یا نیست؟ در نهایت ما در پیشنهادات میگیم که این رویکرد شناختی چه کمکی میتونه بکنه و این رویکرد شناختی چطور میتونه به ما کمک کنه که تصمیمات استراتژیک مالی بهتری هم در حوزه تأمین و هم در حوزه تخصیص منابع مالی اخذ کنه. پس یافته ها نشون میده که یافته های نظری نشون میده و یافته های در واقع تجربی که رویکرد شناختی رویکرد غالب هست بر تصمیمات مالی. خب ما تو دانشگاه تهران در واقع این عوامل مؤثر و تصمیم گیری های مالی رو احصا کردیم. این عوامل رو تقسیم کردیم به عوامل محیطی، عوامل سازمانی، ماهیت و شرایط تصمیم گیری و عوامل فردی که چون رویکرد شناختی بود فوکس ما روی این بحث عوامل فردی و همون عوامل شناختی هست. چرا ما اینا رو داریم میشناسیم؟ چون اگه من بدونم تصمیمات مالی من تحت تاثیر چه عواملی هست، این میتونه به من کمک کنه که تصمیم مالی بهتری اخذ کنم. عوامل فردی بحث انگیزش ها هست. که آیا تصمیم گیرنده انگیزه کافی برای تصمیم گیری دارد؟ فضای هیجانی هست. آیا احساسات مثبت و منفی چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ بحث فرآیند تحلیل اطلاعات، بحث دانش، بحث شهود و حافظه های کوتاه مدت. حالا این عوامل در واقع ریز عوامل به این صورت هست. ماهیت و شرایط تصمیم گیری زمانی که در اختیار فرد تصمیم گیرنده است. چقدر با عدم اطمینان تصمیم گیرنده روبرو هست؟ چقدر اطلاعات و دانش داره در واقع؟ تعامل با دیگران به چه صورت هست؟ این تعامل هم در سطح تعامل با زیردست، هم تعامل با فرادست هست. پیامدهای ناخواسته تصمیم، اطلاعات دانش و رجایی. تو بحث ماهیت و شرایط تصمیم گیری وقتی که ما دانشگاه تهران رو بررسی کردیم دیدیم که این در واقع تصمیم گیرندگان مالی در دانشگاه تهران فشارهای مالی دارن تصمیم میگیرن. یعنی تحت فشارهای مالی تصمیم گیرنده به عنوان مثال آخر سال میشه یه دفعه بهش میگن این منابع مالی رو تو باید چیکار کنی تا پایان سال خرج کنی. حالا یک هفته این فرد تصمیم گیره وقت دو دقیقه هم اگه من اضافه بدید من سعی میکنم اینو سریه. بعد وقتی که بحث تحلیل عاملی رو انجام دادیم و وسیله نرم افزار PLS در واقع تحلیل کردیم یافته ها رو، به این نتیجه رسیدیم که اگر تو بحث ماهیت اشاره تصمیم گیری اگر تصمیم گیرنده بخواد تصمیم درستی رو بگیره، رویه های تصمیم گیری خیلی بار عاملی بالایی داره. یعنی در واقع رویه های تصمیم گیری باید طوری تدوین بشه برای تصمیم گیرنده. این رویه های تصمیم گیری شامل جمع‌آوری اطلاعات هست، کارشناسی کردن اطلاعات هست، آوردن اطلاعات، نحوه برگزاری جلسات و وسایل. بحث عدالت رویه‌ای در تصمیم گیری هست. یعنی در جلسات تصمیم گیری امکان بحث‌های داغ علمی فراهم بشه، تصمیم گیرنده جرأت کنه حرفای خودشو بزنه، نه تصمیم گیرنده دیکته بهش میکنن این تصمیم هست. وقتی که بحث‌های داغ علمی اتفاق میفته این تصمیمات طوری دیولپ میشن که در نهایت میتونن پیامدهای خیلی خوبی برای سازمان داشته باشه. بحث اطلاعات و دانش توی مؤلفه‌های فردی، حالا من چون وقتم کمه، تصمیم گیرنده‌ها در دانشگاه تهران شرایط موجود انگیزه براشون خیلی مهم بود. یعنی اگه تصمیم گیرنده انگیزه داشت تصمیم اثر بخشی رو در واقع میگه، اگه انگیزه نداشت این اتفاق نمی افتاد. ولی در تحلیل عاملی شناخت خیلی بار عاملیش بالا بود. یعنی تصمیم گیرنده با شناخت کافی داشته باشه، با دانش و اطلاعات کافی داشته باشه. تو عوامل سازمانی منابع مالی خیلی مهم بود. یعنی اگر منابع مالی خوب بود میتونست تصمیمات بهتر بگیره، اگر نبود این در واقع با مشکل مواجه میشد. ولی تحلیل عاملی میگه که آیین نامه ها و ضوابط چقدر من آیین نامه های درستی رو تونستن در حوزه مالی تدوین کنم، چقدر برنامه های استراتژیک مالی در دانشگاه ها وجود داره و براتون برنامه ها پیش بینم. تو بس عوامل محیطی قوانین مقررات ملی و در نهایت توسعه فناوری و استفاده از فناوری در بحث تصمیمات مالی، چه در حوزه تخصیص و چه در حوزه تأمین. خب من پیشنهادات رو سریع بگم. اولین پیشنهاد ما این هست که دانشگاه‌ها با توجه به بحران‌های مالی که اتفاق افتاده چاره ای ندارن جز تنوع بخشی به تأمین منابع مالی دانشگاه و ایجاد سیستم مالی خود احیا کننده و پایدار، سیستمی که بسته به شیر نفت نباشه. این نفت زیاد بشه ما وضعمون خوب بشه، نفت کم بشه وضعمون. وقتی که این وضعیت ما داریم چطوری میتونم تصمیم بگیرم؟ چطوری میتونم یه پلن کلان داشته باشم وقتی که تمام راهبردهای من و برنامه‌های من به اون شیر نفت وابسته است؟ ولی اگر من منابع مالی پایدار باشه مطمئناً میتونم بر اساس منابع مالی پایدار برنامه‌های استراتژیک درستی رو تدوین کنم. حالا دانشگاه با چیکار کنن؟ دانشگاه با از طریق ارتباط با صنعت، شرکت‌های دانشبنیان، درآمدهای پژوهشی و این بحث‌ها رو تامین کنن و درصد کمتری رو از طریق خدمات هم. دانشگاه تهران ما بررسی کردیم 75% درآمدهای اختصاصی دانشگاه تهران درآمدهای آموزشی است. کمتر از 15% درآمدهای دانشگاه درآمدهای پژوهشی است و بقیه‌اش هم سایر درآمد است. نکته بعدی که بخصوص در دانشگاه فرهنگیان میتونه مطرح بشه استفاده از وقفیات برای دانشگاه. یعنی بسیار از مدیران مالی ما میتونن برن چانه زنی کنن، اونجا شناخت خیلی تاثیر داشت، عوامل فردی و شناختی خیلی راحت میتونن احساسات آدمای خیره رو به طوری برانگیزن اینا بیان در دانشگاه فرهنگیان سرمایه گذاری کنن. خیلی راحت از طریق چانه زنی های مختلف با توجه دوباره به تاثیر احساسات بر تصمیم گیری های مالی میتونن منابع مالی بیشتری برای دانشگاه جذب کنن. حالا یک نگاهی اگه داشته باشیم به چند تا دانشگاه مطرح دنیا، دانشگاه هاروارد رو شما نگاه کنید. در دانشگاه هاروارد تقریباً 35% درآمدهای دانشگاه هاروارد از وقفیاته، 20% مربوط به تیوشنفیا هست، شهریهای دانشجوییه، 19% ایفته. اگه من 35% بس 19% رو جمع کنم از اینکه 50% درآمد دانشگاه هاروارد از طریق وقفیات و گیفت ها داره تامین میشه. ولی اینو بیاین مقایسه کنید با کشور خود. در بحث هزینه ها نگاه کنید، 49% هزینه های دانشگاه هاروارد بحث سالری ویجز و بحث های حقوق افراد مطرح هست، 49%. ولی در کشور خودمون بالای 90% هزینه های ما هزینه های پرسنلی هست. این دوباره یک نکته خیلی مهم هست. اون در بحث تأمین به تأمین منابع دانشگاه هاروارد نزدیک 50% مربوط به وقفیات و گیفت ها هست و یه فرصت طلایی در کشور ما با توجه به پیشینه بواسطه اسلامی در کشور خودمون. به راحتی ما میتونیم این منابع رو اگر مدیران از روی کرد شناختی به نحو احسن استفاده کنن میتونن این منابع مالی رو جذب کنن. حالا در دانشگاه میشیگان هم وضع به همین صورت هست. درآمدهای دانشگاه میشیگان 45% درآمدهای دانشگاه درآمدهای کلینیکی و پزشکی است که داره ارائه میده. بعد وقتی ما میگیم 45% رقم درآمدهای اینا خیلی کلان هست و 45% واقعا رقم خیلی بالایی هست برای 3 میلیارد درآمدهای در واقع دانشگاه هاروارد، دانشگاه میشیگان. دانشگاه کالیفرنیا هم اگر دوباره دقت کنیم همین بحث هم در بحث تأمین منابع و هم در بحث تخصیص منابع مطرح. پیشنهاد بعدی ایجاد یک برنامه استراتژی کلی در زمینه تأمین منابع آموزشی برای دانشگاه فرهنگیان. دانشگاه باید یه برنامه استراتژیک داشته باشه، گفتین بر اساس این برنامه استراتژیک درآمدهای خودش رو تامین کنه و بحث تنوع سازی درآمدها رو به جد بگیره. با توجه به نتایجی به دست اومده از مطالعه تجربی دانشگاه تهران و تاثیر بالای شناخت و درک در تصمیم گیری های استراتژیک مالی، پیشنهاد میکنیم که دانشگاه فرهنگیان نسبت به بهبود این مؤلفه در مدیران خودش از طریق برگزاری دوره های آموزشی در قالب کارگاه ها و آموزش های ضمن خدمت آدم و مدیران خود را با مباحث از قبیل اقتصاد آموزشی، مالی آموزشی، اقتصاد شناختی، تکنیک های تصمیم گیری و سوگیری های رایج در تصمیم گیری های مالی آگاه کنه. البته این اقدام خدا را شکر توسط آقای دکتر مهر محمدی در این جلسه صورت گرفت. نکته بعدی با توجه به بار عاملی بالای شناخت و درک نسبت به توسعه حرفه‌ای تصمیم گیران خودش داره و تصمیم سازان خودش اقدام کنه. با توجه به بار عاملی بالای متغیرهای اطلاعات و دانش از بدنه علمی دانشگاه یعنی گروه های علمی در تصمیم گیری های استراتژیک مالی بهره بگیره. واقعا بسیار از گروه ها میتونن کمک شایانی بکنن، بخصوص گروه هایی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن، دیدگاه هاشون خیلی میتونه مثمر و ثمر باشه. با توجه به بار عاملی رویه های تصمیم گیری دانشگاه فرهنگیان باید اقدام کنه در جهت ایجاد بهبود رویه ها و فرایند های تصمیم گیری. فرایند تصمیم گیری و جلسات تصمیم گیری با طوری طراحی بشه که افرادی که دارن اونجا شرکت میکنن واقعا بحث ها با بنیان های علمی داغ و شاهد باشن. هر جرأت بیان نظرات خودش رو داشته باشه و بتونه این بحث ها یک نتیجه مطلوب برسه. وقتی این اتفاق میفته فرد نه تنها یک تصمیم خوبی رو دیولپ نمیکنه بلکه متعهد میشه به اون تصمیمی که گرفته شده. وقتی تصمیم اوغلایی هست با خصوص خرد جمعی استفاده شده این میتونه خیلی موثر باشه. در نهایت با توجه به بار عاملی بالای عدالت رویه دوره همین بحث های داغ و بنیان های علمی مطرح میشه. با توجه به بار عاملی بالای آیین‌نامه ها و ضوابط داخلی بیاد علاوه بر این که آیین‌نامه ها رو تدوین میکنه آیین‌نامه های موجود در واقع بازبینی کنه و قوانین مقررات خودشو. و نکته بعد این هست که استفاده از ظرفیت رویکرد شناختی میتونه خیلی کمک کنه به دانشگاه تا بتونه تصمیمات کارآمد و اثر بخشتری بگیره و سوگیری های شناختی در تصمیم گیری رو کم کنه. از بعض توجه شما متشکرم. فقط من یه نکته: You can accomplish everything if you don't mind to use the credit. واقعا ما هر کاری رو میتونیم انجام بدیم اگر نگران نباشیم که کردیتش رو کی میخواد بهره‌مند بشه. در تصمیمات مالی هم همینه. ما میتونیم تصمیمات مالی خوبی بگیریم اگر نگران این نباشیم که کردیتش میخواد به کی برگرده. خیلی ممنونم و متشکرم از اینکه بنده وقت دادید.